بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون و له ما فی السماوات والارض و له الدین واصبا افغیر الله تتقون و ما بکم من نعمت فمن الله و ما بکم من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فإلیه تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. در حجاز شرک و سنیت و مانند اون بود، اما اعتقاد به دو مبدا یا در خود حجاز بود یا اون قبائل مجاور سرزمین ایران مبتلا به تفکر مجوسیت شده یا اصلا در حجاز نه بالاصاله نه بالعرز تفکر مجوسیت نبود، ولی در جهان معاصر اون روز بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول جهانی است. لذا همونطوری که با الهاد مبارزه فرهنگی دارد، با شرک و بت پرستی مبارزه فرهنگی دارد، با تفکر مجوسیت هم دارد. این که فرمود وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، این به عهد مبانی است. برخی بر این باورند که اصلا تفکر مجوسیت کم و بیش در حجاز بود. بعضی میگویند که قبیله بنی بکر و بنی تمیم که مجاور ایران بودن، اونها مبتلا شدن به مجوسیت، وگرنه در خود حجاز تفکر دو خدایی نبود. اینها غالبا بت‌پرست بودن، یزدان و اهرمن تو اینا مطرح نبود. برخی هم میگن نه، اصلا در حجاز نه بالاصاله بود نه بالتبع، در ایران و امثال ایران این تفکر بود. بر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر در طبیعه امر فرمان جهانی نداشت، الان که در مدینه نزول اجلال کردن و بخش از آیات این سوره نحل در مدینه نازل شده است، دیگه پیام اون حضرت به جهان رسیده. نه اینکه اون حضرت اول پیامبر غیر جهانی بود بعد پیامبر جهانی شد، از همون اول پیامبر جهانی بود، منتها در ابلاغ، در تدریج، در اجرای مسئولیت بر اساس قاتل الذین یلونکم من الکفار بلغوا الذین یلونکم علموا الذین یلونکم دارسوا الذین یلونکم. فرمود اول به شهرتون، به روستاهاتون، به شهرستانتون، به استانتون، به کشورتون، به قارهتون، بعد به قاره های دیگر تبلیغ را سرایت بدید. خب وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد. بر این مبنا که تمام اینها گفته های خود ذات اقدس اله باشد، جریان فی ایای فرحبون دیگه از سلخ عدول از غیبت به خطاب نیست، برای اینکه همه اینها مقول خداست. خود خدای سبحان دارد با مردم سخن میگوید، خدا خداوند تعالى تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياه فارهبون. ولی اگر لا تتخذوا الهین اثنین تمام شده باشد و انما هو اله واحد مطلب بعدی باشد از طرف ذات اقدس اله، اونگاه در مسئله ایای فرحبون جای این است که چگونه این که فرمود انما هو اله واحد، انما هو فرمود و ضمیر غائب آورد و بعد فرمود ایای فرحبون، سخن از عدول از غیبت به خطاب است. اما اگر اینها ناظر همون لا تتخذوا قال الله لا تتخذوا الهین اثنین قال الله به ایای فرحبون این گونه تفسیر بشود، دیگه سخن از عدول از غیبت به خطاب نیست. خب و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی چندین دلیل اقامه کرده است بر توحید و برای نفی اثنینیت، که اگر دو خدا باشند یکی اراده کند حیات زید را، دیگری اراده کند ممات زید را، آیا هر دو واقع می شود؟ هیچ کدوم واقع نمی شود، احدهما واقع می شود، به هر تقدیر محضور دارد. اگر دو خدا باشد یکی اراده کند بارون بیاید، یکی اراده کند نیاید، یکی اراده هر دو واقع می شود یا هیچ کدوم واقع نمی شود. از این مثال ها زیاد زدن. این تفکر مضعیف تو کتاب های کلامی این بزرگواران هم هست، لذا با یک شبه همه اینها برطرف می شود که خب اگر اینا واقعا دو خدا هستند، مصلحت عالم که یکیست، واقعی که یکیست، حقیقت که یکیست، اینا هم نه جاهلن نه غرض دارن نه هوس رانن نه هوس هوا مدارن، اگر واقعیت یکیست هر دو به واقعیت عالمن، غرض ورزیان در کار نیست، هر دو برابر ماهوان واقع عالم اداره کنند. این شبه برای خود این شبه هم بسیار موهون است، اما برای اون ادله که ابطال اون ادله کافی است. تحقیق نهایی بحث در سوره مبارکه انبیا آیه 22 به این صورت است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در عالم باشد عالم فاسد می شود. طبق بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه در دعای پربرکت عرفه اونجا همین برهان هست با یه تالیف فاسد دیگر که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و تفترتا. این تفترت هایی که در دعای عرفه است روشن میکند که منظور تالی فاسد چیست. حالا انشاءالله وقتی با آیه 22 سوره مبارکه انبیا رسیدیم، اون برهان توحید بر نفی وثنیت سنویت اینها انشاءالله ذکر میشود. ولی این ادله که جناب فخرازی اینجا ذکر کردن هیچ کدوم ناتمام نیست. خب فرمود وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون. چون توحید را ذات اقدس اله که یک بحث اعتقادی است با عمل صالح همراه می کند، می فرمود به این که موحد بودن از در عقیده با تلون در احوال اینکه هماهنگ نیست. میبینید انسان گاهی در رفاه است گاهی در رنج. وقتی در رنج باشد سخن از بکیا الله است، وقتی در رفاه باشد یادش میرود. این توحید موسمی برای مشرکان حجاز هم بود، برای کمتر انسانی این توحید مقطعی حاصل نمیشود. اینا که بت پرست بودن، اینا وقتی سوار دریا می شدن، سوار کشتی می شدن، سفر دریایی می شدن و کشتی رو اون روزها باد راه نمایی می شد، هواشناسی می کردن که باد از مخالف است، طرف مخالف میاد، از طرف معالف میاد، از کدوم طرف حرکت می کند، رو هواشناسی اون روز درجه سرعت باد رو هم شناسایی میکردن، مسیر باد هم شناسایی میکردن، کشتی رو راهنمایی میکردن. خب حالا اگه طوفان شده بود، کشتی در آستار غرق شده بود، فرمود اگر سوچه اینا تو سفر دریایی باشن، در کشتی سوار بشن و در حال غرق شدن باشن، اینا دعو الله مخلصین له الدین، اینا واقعا بگن الله، نه دعو الله بلا اخلاص، با اخلاص میگن الله. اما فی لذان نجینا هم ارز بر رفع اداه هم مشکون، وقتی ما اینها رو نجات بدیم به خشکی، باز هم مشکل خودش رو دارن. انسانی که به بیماری مبتلا شد، در حال مرض شد، به سراغ عمه یجیب میره، بعد وقتی در حال رفاه است اصلا یادش نیست، این با اون مشرک خیلی فرق ندارد، که این یه موحد مقطعی است. ذات اقدس اعلام فرماد که عالم کلش در اصل هستی تابع خداست، نه اینکه در یه گوشه محتاج خدا باشد، در گوشه دیگر، در یه وقتی محتاج باشد در وقت دیگر، در یه فرصتی محتاج باشد در فرصت دیگر نباشد. این طور نیست. پس کل عالم در جمیع شرایط و شمونش محتاج عالم است. این یک. دو، کل عالم در تمام امور در تحت تدبیر و راهنمایی خداست. دو، یعنی خدا هم آفریدگار اینهاست، هم پروردگار اینها، هم خالق اینهاست، هم رب اینها. این به دو تا موجبه کلیه برمیگردن که جهان به جمیع شؤونهی و اوصافهی و شرائطهی و کمالهی مخلوقتون لله سبحانه و تعالی. این مال خالقیت خدا. جهان به جمیع شؤونهی و شرائطهی و احوالهی و نعوتهی تابعتون لتدبیرهی سبحانه و تعالی. این به ربوبیت و پروردگاری او برمیگردد. هیچ چیزی در عالم پیدا نمی شود که در اصل وجود یا در دوام وجود محتاج به خدا نباشد. این مال خالقیت خدا. هیچ چیزی پیدا نمی شود در جهان که در پرورش و رشد و نمو و بالندگی به ربوبیت خدا محتاج نباشد. فهو سبحانه و تعالی خالق الکل بالقول المطلق و هو سبحانه و تعالی رب الکل بالقول المطلق. این دو مطلق را، این دو موجب کلی را از این آیه به استفاده می‌کنم که او خالق سماوات و الارض است، له ما فی السماوات و الارض. سجده و خضوع هم که قبلا گفتن، نتیجه ای که از له ما فی السماوات و ما فی الارض میگیرند، نتیجه ای که از یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض میگیرند است که و له دین و واسبا. واسب یعنی همه، دائم لازم، یعنی همه دین مال خداست. در نظام تکوین همشون متدینند. انسان که موظف است گذشته از در همراه با نظام تکوین متدین باشد در نظام تشریع، این باید همه دینش برای خدا باشد. گاهی این چنین، گاهی اون چنان، نه، در سرا و ذرا موحد باشد و مطیع خدای سبحان باشد، در غنا و فقر، در سلامت و مرض، در نشاط و غم، در شکست و پیروزی، در همه حالات متدین باشد. پس کل جهان به نحو موجبه کلیه مخلوق خداست. این اصل اول. کل جهان از در پرورش و بالندگی و رشد تحت تدبیر خدای سبحان است که او چون همونطوری خالق است، رب و پروردگار است، آفریدگار است، پروردگار هم هست. اینم موجبه کلیه دوم. حالا که کل جهان از طرف ذات اقدس اله خالقیتش مطلق، ربوبیتش مطلق، خضوع کل جهان هم دائما برای اوست، دیانت ما هم دائما باید بر او باشد. و له الدین و واسبا، همون طوری که در بخشای دیگر فرمود الا لله الدین الخالص، در بخشای دیگر هم مثل این بخش فرمود لله الدین و واسبا، یعنی خالصا یک پارچه بدون سمعه و ریا مال اوست، همش هم مال اوست، نه اینکه گاهی خدا گاهی هوا. اون وقتی هم که خدا هست مخلوص باشد از خدا و سمعه، کاری را انجام میدهد که دیگران بشنوند، این میشه سمعه، کاری را انجام میدهد که دیگران ببینند، این میشه ریا. خب ریا نباشه، سمعه نباشه، الا لله دین الخالص یک و له دین و واسبا، این دو، این میشه کلی، اون میشه خالص. این برای آن است که این جریان تزکیه‌ای، تربیتی، اخلاقی در کنار اون مسئله کلامی و حکمی روشن بشود. او خالق کل است، او رب کل است، ما هم در جمیع شؤون باید خاضع باشیم با اخلاص. این دو مسئله را کنار هم ذکر میکند. فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا. بعد اف غیر الله تتقون. حالا قبل از اینکه برسیم به این تقوای در این امر، اینکه فرمود و له ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا، گاهی انسان، خود جناب فخر رازی در ذیل این بخش، یعنی ذیل همه این آیه 52 و 53 و 54 سوره بارک نحل که محل بحث است، اونجا تاریخ تحریر این تفسیر رو می نویسد. میگد الان که من دارم این رو می نویسم محرم سال 702 هجری قمری است که الان میشه تقریبا 725 سال قبل. فخر رازی میگوید که در سال 702 هجری قمری، تو محرم 702 که من دارم این آیه رو می نویسم، صبح امروزی زلزله شدیدی آمده. به خودم می شدم که همه اینها صدای یا الله یا الله یا الله اینها بلند بود. بعد از اینکه زلزله فروکش کرد و هوا آرام شد و فضا آرام شد و زمین آرام شد، اینا به حالت عادیشون برگشتن. بعد میگوید گویا این آیه شرح حال همین مردم است که اگر خطری بیاید میگن یا الله، وقتی خطر برطرف شد دیگه فراموش میکنن. نسی ما کانوید و نسی ما کانوید و من قبل. این تاریخی است که ایشون هم برای تحریر کتابش در زید این آیه نوشتن، هم وضع مردم اون روز شرح دادن که وضع مردم امروز هم همونطور. بالاخره خب پس ما باید با کل نظام هماهنگ باشیم. مطلب دیگر این است که ما در اون دو تا موجبه کلیه اگر مشکلی علمی داریم باید حل کنیم، اگر مشکلی علمی نداریم این دو تا موجبه کلیه خودمون رو باید اصلاح کنیم. دو تا موجبه کلیه مربوط به خدای سبحانه است که او خالق کل است مطلقا، او رب کل است مطلقا، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو سبحانه و تعالی خالق اوست، این میشه آفریدگار. کل شیء صدق، کل ما صدق علیه انه شیئون از لحاظ امور پرورشی فهو سبحانه و تعالی ربه، یعنی او پروردگار است. یک کمالی در عالم پیدا نمی شود که او نپرورنده باشد و خود انسان به استقلال او را تهیه کرده باشد. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله که در ذیل همین آیه است، میاد اون چند که شما دادید ما به شما دادیم، هوش شما، قدرت شما، توفیق شما، رفع موانع شما، تهیه امکانات و شرایط شما، این ابر و باد و خورشید و فلک رو از سابق گفتن، بعد این بزرگوار به نظم در آورده. هزارها عنصر سماوی و ارضی باید تلاش و کوشش بکنن تا تو نانی به کف آری. دیگه نمیشه گفت که من خودم این ضربات کشیدم. خب پس در اون دو تا موجب کلیت هیچ تردید علمی نیست، ما هم باید تو این دو تا بخش خودم هم تردید نداشته باشیم. ما این لا حول ولا قوت الا بحول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد که تو نماز یادمون دادن، این که مربوط به نماز نیست، تو نماز آیین زندگی به ما یاد میدن. یعنی میگن وقتی میخواد پاشید این رو بگید برای جمعی احوالتون، نه برای نمازتون. یعنی بدانید که تمام تحولات شما بقوه الهی است. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این مرام صاحب جواهر به سایر فقها هم گفتن اینم بگید از شدو و ارکعو و از شد. خب چه تو نماز چه تو غیر نماز، من به حول خدا این کار رو میکنم، به قوه خدا این کار رو میکنم. پس ما بکن من نعمت نفیمه الله. این نماز اصل زندگی توحیدی رو ما یاد میدن، نه که این مربوط فقط خصوص نماز باشه. خب به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. تو بعض از روایات هستی از ائمه علیهم السلام عرض کرد سال کرد سلام و دریم سال کردن که آیا تو نماز میشه انسان از کسی براءت بجوید، تبری بجوید، بیزاری بجوید با اینکه داره نماز میخونه؟ همون بله. اشکال خود ما داریم نماز بخونیم، خدا رو عبادت میکنیم، چگونه از دیگران براءت بجوییم؟ همون همین به حول الله و قوته تعالی اقوم و اقعد که میگید، این بیزاری جستن از جبری هاست که میگه لا حول ولا قوته الا لله. هم بیزار جستن از مفوضه است که میگوین لا حول ولا قوت لله. مفوضه میگوید بشر مستقل است، خدا میتونه جلوشه بگیره ولی الان مستقل است. لا حول ولا قوت لله. جبری میگوید لا حول ولا قوت الا لله. شما که امر بین الامرینی هستید، ما به شما آموختیم که بگویید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این میشه امر بین الامرین، این میشه تبری از جد، این میشه تبری از تفیض. حالا لازم نیست آدم تو نماز سب بلند کنه که. این معنای تبری تو نماز از افکار دیگران است. خب پس این به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، این یک مکتبی است که ما را برای همه شؤون هدایت می‌کند که اختصاصی به نماز نداره. در جمعی حالات این طور است. حول و قوه را ذات اقدس اله داد، راه را هم مشخص کرد، عقل را هم به ما داد، ما را مختار آفرید، راهنمایی هم کرده. بعد پس بنابراین ما مشکلی از نظر اعتقادی نخواهیم داشت در اون دو اصل کلی، از در عمل صالح هم نباید مشکل داشته باشیم. در جمعی شؤون باید به یاد او باشیم. این که گفتن هر کاری که میکنید بسم الله بگید یا لقد، نام خدا رو تو ذهنتون داشته باشید، برای همینه. برای اینکه آدم هر حرفی که میخواد بزنه، هر چیزی میخواد بنویسه، هر غذایی میخواد بخوره، هر قدمی میخواد برداره، هر جایی میخواد بره، هر کسی رو میخواد قبول کنه، هر کسی رو میخواد نکول کنه، بگه به نام تو. این به نام تو، به نام خدا، این در باره کار حرام و مکروه که نمیتونه بگه خدایا به نام تو. که یقینا این کار یا مستحب است یا واجب یا لااقل مباح، که جلوش نگرفتن. اگر این چنین باشد، این با وله و دین و واسبا هماهنگ میشود. کل جهان حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، ما هم حدوثاً و بقاءاً در اختیار او، جمیع احوال و تحولات و تقلبات ما به حول الله و قوته اقوم و اقعد انجام میگیره. بنابراین در سرا و ذرا موحدیم. مطلب دیگه این که این استدلالایی که جناب فخری رازی اینجا ذکر میکند اینا استدلال متقنی است البته، که چرا موجودات به خدا محتاجند. برخی ها به این فکرن که موجودات از راه حدوث، همینا که میرن عالم متغیر به کل متغیر حادث بر عالم حادث، العالم حادث به کل حادث له محدث بر عالم له محدث، اینا که حدوث مدارن مشکلشون این است که بالا موجودی که حادث شد در حال بقا چرا محتاج به خداست. برخی ها در اثر همین جمود گرفتار شدن که در حال بقا معاذ الله نیازی به خدای سبحان نیست. بعد مثال میزدن میگفتن بگه همونطوری که یک بنا در حال حدوث محتاج بناست، وقتی که ساخته شد دیگه محتاج بنا نیست، بنا از بیرن بره این بنا سر جاش محفوظ است. عالم هم معاذ الله ممکنه این چنین باشه، اما حکما برهان قامه کردن که سبب احتیاج معلول به علت حدوث نیست، امکان است. همون حرفای مرحوم بوعلی و امثال بوعلی آمده در دست جناب فخر رازی و امثال فخر رازی، این گونه از متکلمان هوشمند قرار گرفت، گفت علت احتیاج ماسوای خدا به خدا امکان اوست، چون هر موجودی غیر ذات اقدس اله ممکن است، یعنی محتاج است، این چه در حدوث چه در بقا محتاج به خدای سبحان است. در حدوث هم محتاج به خداست، در بقا هم محتاج به خدا، و علت احتیاج معلول به علت هم امکان اوست نه حدوث. اما جریان بنایی که میبینید بنا علت حرکت، حرکت دست بنا علت حرکت مصالح ساختمان است رو هم. یکی از اون مصالح ساختمان هم ملات نرم است. این ملات نرم را روی آجرا و سنگ ها قرار میده. بنا فقط کارش چیدنه، همین که دست برداشت دیگه چیدن تموم میشه. این یکی نگهداری این ستون و دیوار و بنا که مال بنا نیست، اون مال اون مساله ساختمانی است و چسبندگی و ملات است که اینا رو نگه میداره. تا اون ملات چسبندگیش رو حفظ میکنه این آجرها کنار هم هستن. اگر اون ملات به وسیله از بین رفت یا با آب یا غیر آب اون ملات چسبندگیش از دست داد، اینا میریزه. پس علت محدثش بناست، علت مبقیش هم همون مساله ساختمانی و بناست. اینا با هم فرق میکنه. در بعض از مواردن که علت محدثه با علت مبقی یکیست، مثل که شما وقتی یک لیتر آب را در یک تنگ کروی شکل ریختی، شکل این آب میشه کره، حدوث این شکل به این است که در این ظرف باشد، بقای این شکل به این است که در این ظرف باشد. اینطور نیست که بگید تشکل این آب به شکل کره مال این ظرف است، بقیه کرویتش خود به خود است. خیر، همین که از ظرف بیرون آمد دیگه کره نیست. پس گاهی علت محدث و مبقی یکی است، مثل همون تنگ کروی. گاهی محلت محدثه و مبقیه دو تاست، مثل بنا و بنا. اون چه که مهم است آن است که سبب احتیاج معلول به علت امکان اوست. تعبیر قرآن کریم این است که همه اینا فقیرن، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. این فقرم ذاتی است، این تو نیست که در حدوث فقیر باشد در بقا فقیر نباشد، که اگر چیزی ذاتن فقیر بود ذاتن محتاج است، چه در حدوث و چه در بقا. خب اگر یه چیزی چه در حدوث چه در بقا ذاتن محتاج بود و ذاتن فقر او را ذات اقدس اله برطرف میکند، پس چه در حدوث چه در بقا باید در پیشگاه او خاضع باشد، در سرا و ذرا باید پیشگاه او خاضع باشد، نه اینکه نعمت را از خودش بداند، رفع نعمت را از او و در حال نعمت بکی یا الله بگوید، بعد وقتی به حال رفاه رسید فراموش کنه. این آیات این تحلیل ها را به همراه برم. ناظرین فرمید فرمود و لهو ما فی السماوات و الارض، این یه اصل، و لهو دینو واسبا، چه تکوین چه تشدید، واسب یعنی دائم، لازم، مستمر، همه. بعد فرمود اف غیر الله تتقون، باید از غیر خدا پرهیز میکنی. اگر تمام هویت شما و اشیای عالم به خدا تکیه میکند، باید به غیر خدا تکیه کردن یعنی چی؟ بعد فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله، هر نعمتی که به شما داد شد خدا داد. البته گاهی استاد کمک میکند، گاهی رفیق کمک میکند، گاهی پدر و مادر کمک میکند، گاهی علل و عوامل خارجی، اما همه اینها مجاری فیض خدای سبحانه. لله جنود السماوات و الارض. این چنین نیست که اگر کسی یه چیزی کمکی به انسان کرد خودش مستقلا کرده باشد، این رو خدا فرستاده. یه بیان نورانی تو نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه هست، در همین نهج فرمود المسکینو رسول الله، فرمود این مسمندی که واقعا ندارد به شما مراجعه کرده است، این رسول الله هست، رو خدا فرستاده. برخی ها که بخشای موضوعی نهج البلاغه را ارزیابی میکردن خیال میکردن این رسول الله یعنی پیامبر، نه خیر، این رسول الله یعنی رسول خدا، فرستاده خدا، خدایی را فرستاده. اگر خدای ناکرده کسی مستحق واقعی باشد با آدم مراجعه بکند و آدم بتواند مشکلش حل بکند و برآورده نکند، خدا میداند که چه بلا میبیند. تو بعد روایات ما هست که لولا کذب الفقرا لهلک الاغنیا، خوبیش اینه که بسیار از این ناله ها درست نیست. اگر یه ناله درست باشد به کسی مراجعه بشود و او بتواند این ناله را برطرف بکند و نکند، خدا میداند که چه با او بلا به سرش میاد. چون این رو حتما، یعنی حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید. وجود بارکه از تغییر فرمود این کسی که مشکل دارد به شما مراجعه کرده است، میدونه این رو کی فرستاده، کی آدرس داده؟ المسکینو رسول الله است. خیلی حرف بلندیه. خدای سبحان به دلش انداخت که این راه رو بگیر، بر در خونه فلان کس، به فلان کس بگو مشکل من حل کنه. اگر یک کسی آبرومند بود که خب میدونید اینها کم هم هست، البته المسکینو رسول الله. خب حالا اگر مسکین رسول خداست، اون غنیی که به سراغ آدم می آید مشکل آدم رو حل می کند، اون رسول خدا نیست؟ او رو خدا نفرستاده؟ باید سجده هر نعمتی که وارسید بعد از اینکه اون منعم ظاهری، اون ابزار کار فاصله گرفت، حالا یه نماز شکر یا لااقل دو سجده شکر به جا بیاریم که خدای سبحان مشکل ما را از این راه حل کرد. ما بکن من نعمتن فمن الله، این یه موجبه کلی است که لسانش آبی است، تخصیص است، به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست تا کسی بگوید که نه الا فلون نعمت که خودم پیدا کردم، الا بهم نعمت که به دیگری من داده. این چنین نیست. ما بکن من نعمتن فمن الله، همونطوری که المسکین و رسول الله، اون غنیی که مشکل شما را حل میکند او هم رسول الله است. برای که لله های جنود السماوات و الارض، دید توحیدی اینه. اگر لله جنود السماوات و الارض است، هیچ کسی از سربازیش تخلف نمی کند، هیچ کسی بدون اذن او کار نمی کند، اومد انسان ما بکن من نعمت فمن الله را به خوبی احساس می کند. فرمود ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضرو فالیه تجعرو. همین حرفی است که فخر رازی می زند. فرمود به که این آسایشی کسی ما داشت مال خداست، حالا اگه زلزله آمد، در حال آسایش که نمی گفتید یا الله، در حال زلزله میگید بکی یا الله اما یجیب. همین که زلزله برطرف شد و به حالاتی برمیگردید، جعار یعنی ناله. این بره آهو که مادرش گم کرده چیور ناله میزند، این بره که مادرش گم کرده جعار دارد ناله میزند، این رو میگن ناله. فرمود شما ناله میزنید. ثم اذا مسکم الضرو فالیه تجعروا، جعارتون اینه که این هم تقدیم الیه مفید حسر است. اما ثم اذا کشف الضر عنکم، همین که مشکل شما رو حل کرد. البته بعضی از شماها مثل هم حال قبلی موحدید، باقی هستید، این رحم موجب کلیه نیست که همه اینطور باشند. اما اذا فریق منهم بربهم یشرکون، باز همین یه دستن که میگن خدا پدر فرانکسی بیامرزه که ما رو نجات داد. خب بله فرانکس تشکر بکن، اما این حدیث نورانی پیام خلطیفی دارد. من لم یشکر المخلوق، یعنی لم یشکر المخلوق به ما انه مخلوقون لم یشکر الخالق. نه زید، خدا را شاکریم که وسیله این شخص مشکل ما را حل کرد، از شما متشکریم که مجدای فیض شدید. این اثر دارد. این ما هم با عاطفه با زندگی کنیم، هم هماهنگ. خب برخیا فتوا به وجوب دادن، برخیا فتوا به استحباب دادن، دیگه حد اقلش استحباب است. این آیه سوره مبارک توبه که فرمود اینها وقتی زکاتشون میدن، وجوه شرعیشون میدن، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. حالا برای یک فقیه هم که پیش او وجوه میارن، حالا یا واجب است یا مستحب. این چنین نیست که بگی او وظیفه شرعیش انجام داد. بله وظیفه شرعیش انجام داد، اما شما هم یک کار عاطفی باید انجام بدید، یک دستور قرآنی باید انجام بدید. اگر دعای شما اثر نمی کرد، خدا لازم نمی کرد. بذارید مشکل او به دست شما حل بشه، با لبان شما حل بشه، با زبان شما حل بشه. بسیار خوب، او وجود شدیش داد، اما شما دعا باید دعا بکنید. پیغمبر فرمود تو دعا بکن. خب اگر دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا دعای فقیهی که جانشین اوست اثر نکنه، خدا واجب میکنه این دعا رو یا خدا مستحب میکنه این دعا رو؟ بعضی از دعاهاست که باید به زبان دیگری انجام بشه. همون به سل علیهم ان صلاتک سکن لهم، چه در حضور چه در غیاب تو دعا بکن، باعث سکینت اینا میشه، این آرام میشن، مشکلات اینا برطرف میشه. این هم عاطفی زندگی کردن است، هم در پناه توحید به سر بردن است. این منت کشی نیست، او هم وظیفه انجام میده، ما هم وظیفه اون انجام میدیم، هم هر دو رو یه نفر داره اداره میکنه. بنابراین فرمود یه دستن که در سرا و ذرا موحدن، یه دستان که نه فقط در سر ذرا موحدن، ولی وقتی اون رنج و دشواریشون برطرف شد، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون. چند مطلب سوال شده است که اینها غالبا پاسخش قبلا داده شد. یکی این که این لا خوف علیه و لا هم یحزنون، اشا قبلا بحث شد که خوف نفسی است نه خوف عقلی. یکی در باره موهبت بودن اسمت و عصب بودن معصومان است که این هم قبلا مطرح شد. جریان یزدان و اهرمن را برخی ها گفتن به این که تفکر زرتشتی و مسیحی و مجوسیگری و گبری بودن که قائل به این که مبدع خیر است و مبدع شر، که مثلا در بین مجوسی ها منصوب است، اول یزدان بود، بعد یه خاطره تلخی در ذهنش خطور کرد و از اونجا اهرمن پدید آمد که ابوالعلاء معری رو در لزومیاتش به این شعر در آورده که گفته فکر یزدان علا قررتن فسیق من خاطرهی من تفکیرهی اهرمن. حالا اصل مطلب بعدون نیست درست باشد، گرچه عبور علای رو نظم در آورده. والحمدلله رب العالمین.